کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت به کارگر خود مراعات بکنند، توضیحات لازم دادن، راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان خطر نورهای چراغهای مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با امین نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شوه. در این زمینه هم یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله، مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد. مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن میکنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان‌آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری ام اس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های حال حاضر در بین جوانان 20 تا 40 سال است. در ام اس سیستم ایمنی بدن به پوشش‌های سلول‌های عصبی حمله می‌کند و با آسیب بافت عصبی اختلالاتی در ارسال پیام‌های عصبی از سوی مغز به اجزای بدن رخ می‌دهد. دانشمندان هنوز به قطعیت نمی‌توانند بگویند که چرا میزان پیشرفت این بیماری شدید است. با این حال رابطه سیستم ایمنی و مغز را می توان مقصر اصلی در ابتلا به این بیماری دانست. محققان می گویند در بیماری ام اس سیستم ایمنی سلول های طبیعی مغز را به جای موارد خارجی اشتباه می گیرد. آنها بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این میان نقش بازی می کنند. اما به طور کامل دلیل اصلی مشخص نشده است. با این حال، تحقیقات در خصوص این بیماری در حال افزایش است و روز به روز روزنه امید بیشتری گشوده می شود. ام اس به راحتی قابل شناسایی نیست، اما با پیشرفت بیماری علائم جدی و عمده تری در بدن ظاهر می شود. مشکلات بینایی، دوبینی و در مرحله نهایی از بین رفتن بینایی فرد، بی‌حسی اعضای بدن و مرمر شدن، اسپاسم‌های شدید عضلانی، خستگی و ضعف بدون علت در مدت‌های طولانی، عدم حفظ تعادل و داشتن سرگیجه، مشکلات حافظه و ناتوانی در تمرکز، تغییرات خلق و خوی و افسردگی و نیز اختلال در عملکرد دستگاه گوارش از جمله علائم ام اس هستند. روش‌های دارویی استفاده شده در درمان ام اس سعی در سرکوب سیستم ایمنی بدن دارند، اما در حال حاضر روش‌های جدید با امکان ترمیم نسبی سلول‌های عصبی وجود دارند. تحقیقات نشان می‌دهد در دارو درمانی امکان عود بیماری نسبت به درمان جدید بیشتر است. درمان جدید ام اس با سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. در این روش ابتدا شیمی درمانی به منظور از بین بردن سیستم ایمنی معیوب انجام می شود. می توان گفت این مرحله سخت ترین و ناخوشایند ترین زمانی است که بیمار طی می کند. در مرحله بعد سلول های بنیادی را که از مغز استخوان و خون بیمار گرفته اند به تدریج تزریق می کنند. پس از طی این مراحل بهبود نسبی در روند بیماری دیده می شود. اما بهتر است بدانیم پیشرفت بیماری ام اس با اختلال در حرکت و رفتار زندگی عادی را به مخاطره می اندازد. سبک زندگی سالم بدون استرس کاذب شاید بهترین روش برای پیشگیری از بروز چنین بیماری هایی باشد. همانطور که می دانید پیشگیری بهتر از درمان است. امید است در آینده نه چندان دور شاهد درمان بیماری های مختلف باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان محترم. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید فطر را محضر یکی یکی شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار عیدانه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای روز دوشنبه همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افزودند: راه مواجهه مؤثر با جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان این که امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است خاطر نشان کردند:
از حقوق مظلومان دفاع کنیم. امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروحه. فلسطین مجروحه، لبنان مجروحه. جنایت هایی که در این منطقه انجام می گیرد بعضی بی سابقه است. ما به یاد نداریم در تاریخی که یا مشاهده کردیم یا خوندیم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در یک درگیری نظامی از بین ببرن. اینها شوخی نیست. اینها رو دنیای اسلام ببینه، بشناسه، بفهمه، از رنج مردم فلسطین احساس رنج کنه و خودشو موظف بدانه. دست به دست هم بدن دنیای اسلام میتوانن. احتیاج به جنگ و کار نظامی هم نداره. همینقدر که اتحاد و اتفاق باشه، همدلی باشه، همزبانی باشه بین دولت‌های اسلامی، دیگران حساب و کار خودشون رو میکنن.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اضافه کردند: حقیقتاً امروز دنیای اسلام به نقاط احتیاج دارد که آنان را به هم وصل میکند.
حقیقتاً امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به نقاطی که اونا رو به هم وصل میکند و متصل میکند. از اونها یک واحد فعال و کارآمد میسازه. عید فطر یکی از اونهاست. عید فطر در دعایی که در قنوت نماز عید فطر ما میخوانیم: ولی محمد صلی الله علیه و آله و شرفن و مزیدا. این جمله مزید جمله پرمغز و پرمعنایی است. یعنی این عید فطر موجب این است که عزت اسلام، عزت رسول مکرم روز به روز افزایش پیدا کند. دین او، راه و روشی که او در مقابل بشریت قرار داد، روز به روز گسترش پیدا کنه، افزایش پیدا کنه. عید فطر یه چنین خصوصیتی داره. چه این اتفاق خواهد افتاد؟ اون عید فطری که مردم در اون در کنار دیگر قرار نگیرن، تضرع نکنن، با خدا حرف نزنن، اجتماع تشکیل ندن، این خصوصیت رو نداره. عید فطر رو ما میسازیم، ما به عنوان شرف و مزید و برکت برای اسلام و مسلمین قرار میدیم با رفتار خودم، با حرکاتی که انجام میدیم. اگر در امت اسلامی اتحاد وجود داشته باشد، همت وجود داشته باشد، بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر حقیقتاً مزید خواهد بود.
ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند.
امروز حوادث عالم با سرعت سرسام آوری اتفاق میاد. پی در پی حوادث گوناگون، چه در منطقه ما، چه در دیگر مناطق دنیا. این سرعت حوادث اقتضا میکند که همه کسانی که خودشون رو در حوادث عالم دخیل میدانند یا متأثر از این حوادث میدانند، اونها هم با سرعت، با دقت این حوادث رو دنبال کنند، جایگاه خودشون رو مشخص کنند. امروز این وظیفه در مقابل دولت‌های اسلامی است. دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشون، به دوستان خودشون، به دشمنان خودشون، به حوادثی که در پیش روی آنهاست، در انتظار آنهاست، با دقت فکر کنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند
دنیای اسلام دنیای بزرگی است. ما مسلمان‌ها هم جمعیت زیادی هستیم، هم در جغرافیای دنیا در نقطه حساسی هستیم، هم از لحاظ ثروت طبیعی دنیا جزو کشورهای و مجموعه های ثروتمند دنیا است. اگر دنیای اسلام بخواهد از این موقعیت های حساس استفاده کنه، احتیاج داره به یک اقدام اساسی و اون اتحاد دنیای اسلام. اتحاد به معنای این نیست که دولت ها یکی بشن، معناش این نیست که در همه گرایش های سیاسی مثل هم فکر کنن. اتحاد دنیای اسلام معناش این است که منافع مشترک رو بشناسن در درجه اول. در درجه اول بدانن منافع مشترکشون چیست، منافعمون رو اونچنان تعریف نکنیم که مستلزم اختلاف و دعوا و نزاع بین خودمون باشه.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندند و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگویی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند.
خانواده دنیای اسلام یک خانواده است، یک مجموعه است. دولت‌های اسلامی بایستی به این فکر کنند، در این راه حرکت کنند. جمهوری اسلامی دست خود رو به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده، خود رو با اونها برادر می‌دونه، خود رو با اونها در یک جبهه کلی و اساسی می‌دونه. با هم همکاری کنیم، با هم همفکری کنیم، اتحاد دنیای اسلام رو حفظ کنیم. در اون صورت قدرت‌های متجاوز، قدرت‌های ستمگر، قدرت‌های زورگو نخواهند توانست به دنیای اسلام تعرض کنند، زور بگند، باج طلبی کنند. امروز متاسفانه باج خواهی و باج طلبی یک کار رایجی شده بین قدرت‌ها. در مقابل کشورها و دولت‌ها و ملت‌های ضعیف باج می‌طلبند از اونها، سریع هم این رو بیان می‌کنند. نگذاریم دنیای اسلام مواجه با باج طلبی آمریکا و امثال آمریکا بشه.
مردم در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان روز نخست عید را در فضای آرام تجلیل کردند. آنان از تدابیر امنیتی ابراز رضایت کردند و مقامات امنیتی هم به مردم از تامین امنیت در روزهای عید اطمینان می‌دهند. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر افغانستان. شهروندان در سراسر کشور روز اول عید سعید فطر را بدون هیچ رویداد ضد امنیت سپری کردند. شهروندان میگویند خرسندند که دیگر گواه رویدادهای ضد امنیتی نیستند.
دوستان عزیز ما که در بیرون از کشور هستند بیاین، الحمدلله افغانستان یک فضای برادری و اخوت الحمدلله ایجاد شدن، به همگی احترام قائل هستند. امارات اسلامی افغانستان آمدن سر تا سر افغانستان، امنیت هستند، به هیچ کس شخصی و هست کس نمیتونه برای کس ادعا داشته باشه، کس را آزار بتن، اذیت کنن. کلشان بیان، وطنشان هست، حقشان هست، بیان اینجا امرای ما شما در یک مسجد در یک جای نماز آده کنن.
انشاءالله افغانستان امنیت آمده، بیان در کابل امی روزای رخصتی خدا، امی روزای دیگر روز اگر آمده نتانن امی در ماه رمضان بیان، امی ایدان بیان که از امیده که در امهانتانان تجدید کنن بهتری میده.
از سوی هم شماری از کودکان میگویند خرسندن که در یک فضای امن روزهای عید را در کنار دوستانشان با بازی و سرگرمی تجلیل میکنند.
در کشتی میشینیم. امروز عید است، ما خوشحال هستیم، ما با دوستای ما اومده سرگرمی است.
به اینجا اومده یک روز عید است، یک سرگرمی میکنیم با دوستای خودم، سن سال خود اومده یک سرگرمی میکنیم. دیگه چی کنیم، عید است، باید یک جلسات خود تی کنیم. دیگه کل روز در مکتب هستیم، در درس خواندن و مشکلات. دیگه یک سه روزم که بیکار بونی خوب است که یک ذره ساتری کنی که ساعت تیر شوه، یک حال دیگه شوه.
در همین حال اطل اصحاب الدین قمندان عمومی گارنیزیون کابل میگوید آنان شب و روز برای تامین امنیت شهروندان تلاش میکنند و به هیچ کسی اجازه نمیدهند که امنیت شهر را اخلال و سبب ایجاد نگرانی برای مردم شوند. وی تاکید میکند که نیروهای امنیتی حکومت طالبان تدابیر شدیدی را روی دست گرفته و شهروندان بدون هیچ نگرانی از روزهای عید تجلیل کنند.
کوم هغه چې د امنیت تهدید وي، مشکلات وي، کوم ځکه موږ ضرورت وي، لږ په دغه ځکه ضرورت دی، دغه ځکه پر امنیتي مجاهدین او داسې د پي مجاهدین ټول په غزي کې موظف دي، خپل وظیفه او خپل دند په مخوري، انشاءالله مشکل به نه وي. که څوک سفرونه د یو ولایت نه بل ولایت ته کې او څوک پرخور ته سي، هر ځای ته سي، انشاءالله د دې امنیت په میټینګ وو.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روزهای عید در فضای امن سپری می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی با اطلاعاتتان می رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:31 و 22 ثانیه شام به وقت کابل خواهد بود. تشکر از همراهیتان، بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که همدلی کنی آواز بخوانی.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم آیا فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنند درست است ولی نیست. در قسمت های قبلی درباره نادرستی ای گزارک صهیونیسم همو یهودیته با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرحی ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. همچنین درباره استفاده ابزاری صهیونیسم از کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و بیان کردیم که به اعتقاد ایلان پاپه نویسنده کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودی ها متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا بدانجا پیش رفته که برخی سران صهیونیستی خواهان آنند که خانواده‌های فلسطینی را باید همراه با فرزندانشان کشت، جنایتی که این روزها نمونه‌های واضح او را در غزه می‌بینیم. قبل از توقف مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل یک فلسطین مستقل، بریتانیایی‌ها تلاش کردند تا به توافقی برسند برای ایجاد تساوی بین دو گروه. رهبران فلسطین برخلاف میل ملتشان رضایت دادند. وطن‌گزینان یهودی در ساختارهای آینده کشوری که پس از پایان قیمومیت بریتانیا تشکیل خواهد شد، مشارکت مساوی با فلسطینی‌ها داشته باشند. اما در مقابل رهبران صهیونیست فقط تا وقتی از این ایده حمایت کردند که فکر میکردن فلسطینی ها اونا را نخواهند پذیرفت. مشارکت و نماینده داشتن در یک حکومت مشترک دقیقا مخالف تمام چیزهایی بود که فرض میشد صهیونیست میخواهد با آن دست یابد. بنابراین طرح پیشنهاد از سمت صهیونیست رد شد. همین مسئله منجر به شورش های سال 1929 شد. البته دلایل دیگری هم برای راه افتادن موج خشونت وجود داشت که جدیترین موج از زمان آغاز قیمومیت بریتانیا بر فلسطین بود. این موج خشونت عبارت بوده از سلب مالکیت حقوقی زمین از فلسطینی های مستجر، آن هم توسط اشخاص برجسته محلی و بزرگ زمیندارانی که خودشان در آنجا ساکن نبودند و زمین را به صندوق ملی یهود فروخته بودند. مستاجران و رعیت‌ها برای قرن‌های متوالی در این زمین‌ها زندگی کرده بودند، ولی حالا مجبور بودند در زاغه‌ها و خیابان‌های کثیف، پرجمعیت و فقیرنشین شهرها زندگی بکنند. در یکی از همین زاغه‌ها، سخنران تبعیدی سوری عزالدین قسام در اوایل دهه 1930 اولین پیروان خود بر راه انداختن جنگ اسلامی مقدس یا همو جهاد علیه بریتانیا و جنبش صهیونیسم جذب کرد. میراث او چنان محفوظ ماند که بعدها نام او را بر روی شاخه نظامی جنبش حماس گذاشتند. در اون روزها جنبش ملی فلسطین صهیونیست و عنوان یک پروژه استعماری میدید که باید شکستش میداد. وقتی بریتانیایی‌ها در سال 1947 تصمیم گرفتند حل مسئله فلسطین به سازمان ملل ارجاع بدهند، فلسطینی‌ها در کنار دیگر کشورهای عرب تشکیل یک کشور واحد و جای حکومت قیمومیت پیشنهاد دادند. سازمان ملل 7 ماه درباره سرنوشت فلسطین مشغول بحث و بررسی بود. سازمان ملل 2 گزینه را بررسی میکرد. گزینه‌ای که از طرف فلسطینی ها پیشنهاد شد، عبارت بود از یک کشور واحد که وطن گزینان یهودی در فلسطین میپذیرفت، ولی هیچ گونه استعمار بیشتر صهیونیسم مثل اجازه شهرکسازی و اعزام مهاجرین تازه را نمیداد. و گزینه دوم تقسیم سرزمین و کشور عرب و یک کشور یهودی بود. فکر میکنین جواب سازمان ملل چی بود؟ سازمان ملل در کمال تعجب در نهایت گزینه دوم ترجیح داد. پیامشان به فلسطین ای بود که شما نمیتونین در این سرزمین به صورت مشترک با وطن گزینان زندگی بکنین. فقط میتونین نیمی از کشور خود نجات بدین و نیم دیگه‌ش به وطن گزینان یهودی واگذار کنین. با این تفاسیر باید صهیونیسم به عنوان یک جنبش استعماری وطن گزین و جنبش ملی فلسطینی ها را به عنوان یک جنبش ضد استعماری در نظر گرفت. تا سال 1945 صهیونیست تانسته بود بیش از 500,000 وطن گزین یهودی را به فلسطین جذب بکنه، او هم فلسطینی که جمعیت بومیانش بیشتر از 2,000,000 نفر بود. بعضی از مهاجرین یهودی با اجازه حکومت قیم و برخی هم بدون اجازه آمده بودند. جمعیت بومی نه مورد مشورت قرار گرفته بود و نه مخالفتش با پروژه تبدیل کردن فلسطین به یک دولت یهودی مورد توجه واقع شده بود. وطن‌گزینان موفق شده بودند یک دولت در دولت تشکیل بدهند که تمامی زیرساخت‌های ضروری را در دل خود بنا کرده بود، ولی در هر دو جنبه ناکام مانده بود. صهیونیسم تا آن زمان موفق شده بود فقط 7% از خاک سرزمین فلسطین به صورت مشروع خریداری بکنه. این 7% برای برپایی کشوری در آینده کافی نبود. از این گذشته صهیونیسم همچنان اقلیت بود. راه حل جنبش استعماری وطن‌گزین صهیونیسم 2 منطق قتل عام و ناانسان نمایی بود. وطن‌گزینان بر ای که کنترل خود بر سرزمین‌های فراتر از 7% گسترش بتن و همچنین بر ای که داشتن یک اکثریت جمعیتی را تضمین کنند، تصمیم گرفتند بومی‌ها را از وطن خودشان بیرون بکنند و این کار طی چند دهه توسط صهیونیست‌ها و حامیان آنها انجام شد. بنابراین صهیونیسم یک پروژه استعماری و وطن‌گزین بود. جنبشی که به نظر میرسه هنوز به پایان راه و محقق کردن تمام اهدافش نرسیده، چون فلسطین هنوز هم از نظر جمعیت شناسی یهودی نیست. با وجود ای که اسرائیل از نظر سیاسی با ابزارهای مختلف تمامی خاک او را تحت کنترل حکومتش داره، ولی هنوز هم در حال استعمارگری است. هنوز هم مشغول ساخت مستعمره نشین‌های جدید در الجلیل، نقب و کرانه باختری به هدف افزایش دادن تعداد یهودی‌های آنجاست. هنوز هم از فلسطینی‌ها سلب مالکیت می‌کنه و هنوز هم حق بومی‌ها در خصوص وطن خودشان را انکار می‌کنه. لذا با توجه به پژوهش‌های ایلان پاپه این افسانه هم کاملاً دروغ و رد میشه. اگرچه خود ایلان پاپه هم از همان اول نام افسانه را برش نهاده. صهیونیسم استعمارگری است، آن هم استعمارگر وطن‌گزین که بر رسیدن به اهدافش از قتل و غارت ابایی ندارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. سلام دوستان، در اولین روزهای بهار هستیم و غزلهای بهاری شاعران در این روزها بسیار مناسبت دارد. فصل بهار در شعر فارسی بسیار حضور پررنگی دارد و شاید دلیل مهم آن این باشد که همانطور که طبیعت در این فصل زندگی از سر می گیرد، جوشش‌های طبع شاعران هم بیشتر می شود. بخصوص عبدالقادر بیدل که به تعبیر خودش نوعی جنون در فصل بهار به سراغ او می رود. ای نسیم از کوی جانان می رسی، آهسته باش، همراهت بوی بهاری هست و من دیوانم. اما درباره غزلی که برای این برنامه انتخاب کرده ایم چند نکته گفتنی است. یکی این که این غزل تا حدودی استقبال از غزل بهاری صائب تبریزی است. صائب نیز غزلی با ردیف دارد بهار دارد که البته قافیه‌هایش فرق دارد. صائب میگوید از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار، چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار. و بیدل دو غزل با یک وزن و قافیه با استقبال از این غزل صائب گفته است، یکی با این مطلع که چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار، و دیگری همین غزل مورد بحث ما یعنی سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار. و جالب این که در یکی از غزلها بیدل بیتی خیلی نزدیک به یکی از بیتهای صائب آورده است. صائب میگوید چشم تاوا کرده ای چون شبنم گل رفته است، در رکاب زرنگار برق پا دارد بهار. و بیدل میگوید چشم تاوا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. اما نکته دیگر در مورد این دو غزل بیدل، کاربرد خاص کلمه بهار در بعضی بیت‌های این هاست. البته این کاربرد در سایر غزل‌های بیدل هم دیده می‌شود. اینکه بهار را به معنی عام خرمی و نشاط می‌آورد و فعل بهار داشتن را می‌سازد. در واقع این بهار داشتن در شعر بیدل یعنی جلوه داشتن یا کیفیت داشتن، چنان که در جای دیگر هم گفته است چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن. در این دو غزل نیز بیدل دو سه بار دارد بهار را به معنی جلوه دارد به کار می برد و بدون توجه به این نکته معنی این بیت ها مبهم می ماند. یکی این بیت است که می گوید بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید، صفحه ما گرزنی آتش شرر دارد بهار. اینجا معنی مصرع دوم این است که اگر صفحه ما را آتش بزنی شرر یا همان شعله آتش بهار خواهد داشت، یعنی جلوه خواهد داشت. و یا وقتی میگوید از گل و سنبل و نظم و نثر سعدی قانعم، این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار. اینجا هم این معانی در گلستان بیشتر بهار دارد، یعنی اینها در کتاب گلستان سعدی بیشتر جلوه دارد. خب دوستان گرامی، برای اینکه از اصل غزل مورد بحث این برنامه هم غافل نمانیم، بیت های از آن را مرور می کنیم و باز درباره آنها گپ می زنیم. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا گفتی شکست، فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار. در این دو بیت بیدل عمدتاً از ناپایداری عمر صحبت می کند. می گوید این رنگ و بوی دامن می چیند، یعنی دامن خود را جمع می کند و از میان می رود. گویی بهار به مجردی که گل کند برگ سفر خواهد بست. نکته جالب در این بیت استفاده دو معنایی از گل می کند و برگ سفر است. از طرفی گل کردن و معنی آشکار شدن است و برگ سفر یعنی امکانات سفر، یعنی چیزی که به آن ساز و برگ هم میگوییم، ولی در عین حال بین گل و برگ یک تناسبی هم برقرار شده و از طرفی بهار هم فصل گل و گیاه است. نیست در بار دماغ آشفتگان این چمن آنقدر صبری که بار رنگ بردارد بهار. محرم نبض رم و آرام ما عشق است و بس، از رگ گل تا خط سنبل خبر دارد بهار. ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر، در جنون سرداد ما را تا چه سر دارد بهار. میبینید با صحبت از جنون در فصل بهار است، همان چیزی که در شعر بیدل بارها مطرح شده است. البته جنون در اینجا یعنی شور و شیدایی. سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست، در تلسم خنده گل بال و پر دارد بهار. بوی گل عمریست خون آلوده رنگ است و بس، ناوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار. لاله داغ و گل گریبان چاک و بلبل نوحه‌گر، غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار. زندگی می باید اسباب طرب معدوم نیست، رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار. زخم دل عمریست در گرد نفس خواباندم، در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار. گهنه درس فطرتی می آگهی سرمایگان، چند روزی شد که ما را بی خبر دارد بهار. چند باید بود مغرور تراوتهای وهم، شبنمستان نیست بی دل چشم تر دارد بهار. و در پایان سخن خوب است به آهنگ‌های اشاره کنیم که استاد محمد حسین سراهنگ با این دو غزل بیدل خوانده است. او هم غزل چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار را خوانده و هم مخمسی را که بر پایه همین غزل فعلی سروده شده است.
این بهاری حضرت ابوالمانی بیدل در آگ پیلو می‌خوانیم. از تو من دیوانم،
لحظاتتان لبریز از بهار با شما هستیم. از برنامه قند پارسی در ادامه بخش کارگاه شعر صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان و حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان‌نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساساً بر اساس همون جهان‌نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن. شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه که اساساً روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقاً کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه، به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرف‌های عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسان‌ها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهیتان، تشکر از استاد اسماعیل امینی و تا فرصتی دیگر، بدرود.
شما بهتر می دانید. ما تصمیمای لحظه‌ای زیاده می گیریم، ولی به دلیل خشم، حسادت، هیجان یا هر چیز دیگه ای خیلی وقتا تصمیمات لحظه‌ای ما عاقبت خوبی ندارن و باعث درد سر می شن. مثلا باعث می شن آبروی دیگران ببریم، عکسی که نباید پخش کنیم، راهی که غلطه بریم، سوار ماشینی که نباید بشیم و گزینه‌ای که نادرسته انتخاب کنیم. نتیجه تصمیمات لحظه‌ای و هیجان زده ما خیلی وقتا دامن ما و دیگران میگیره. شاید یکان وقته بهتر باشه به جای تصمیم گیری در لحظه یک نفس عمیقی بکشم و اجازه ندیم هیجان روی تصمیم گیری ما سایه بندازه. بعضی وقتا برای تصمیم گرفتن کمی به خود ما وقت بدیم بهتره. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
دوستان عزیز، امیدواریم همواره دلهایتان بهاری باشه. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در ویژه برنامه دعوت.